صبح روز بعد، بت دیرتر از همیشه بیدار شد. صبح شنبه بود و بی حضور بچه ها تا دیر وقت توی رخت خواب ماند. آیپد به دست با یک بلوز کلاهدار سبک و شلوار یوگا به تن به طبقه پایین خانه بی سر و صدا آمد. سلام پسر خوب. با همون پاهای برهنه اکسیر صبحگاهیش را دم کرد و پیش از آن که خورشید تا روی بام خانه بالا بیاید و گرمایش خارج از تحمل شود، قهوهش را با خود به حیاط خلوت برد. آیپد هم همراهش بود. انگار سالها می گذشت از زمانی که از آیپدش هر جایی غیر از رخت خواب استفاده کرده بود. زیر سایه درخت، روی صندلی آدیرونداک پلاستیکی نشست و نگاهی سرسری به مطالب مجله شیکاگو سان تایم ساندی انداخت. بعد مدتی طولانی با وبسایت دیلی میل سرگرم شد که یک بار صدایی شنید. تق 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 تق. یک دارکوب جای مشغول نوک زدن به تنه درخت بود. تق 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 تق. بت نگاهی به لابلای شاخه‌های درخت انداخت بلکه اثری از پرنده ببیند، اما چیزی به چشمش نخورد. تق 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 تق. تعداد ضربه ها را شمرد و گفت: چه اصراری روی 5 ضربه داره. به نمای بیرونی خانه نگاه کرد. خوشحال از اینکه پرنده آنجا نیست تا برای پیدا کردن حشرات به نمای خانه صدمه بزند. صدا دوباره به گوش رسید. تق 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 تق. صدا از آن طرف دیوار می آمد، از حیاط خلوت پلگاریس. دیوار بلند حتی در خیابان گرین با آن اهالی خوب فضای خانه کناری را به کل می پوشاند، مگر آنکه شاخه های بالای درخت می توانستند به حیاط خلوت همسایه دید داشته باشند. توی شاخه های بالای درخت هم خبری از آقای دارکوب نبود، اما صدای تق 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 همچنان به گوش می رسید. صدایی که بت را کنجکاو کرده بود. دلش می خواست بداند این پرنده تق تقو چقدر بزرگ است. پس صندلیش را کنار دیوار برد و روی آن ایستاد، به این امید که بتواند پرنده را در حال نوک زدن ببیند. تق 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 تق. حیاط خلوت خانه پلگاریس تمیز و مرتب بود. با یک باغچه سبزیجات که به سیستم آبیاری قطره‌ای مجهز بود و همینطور تیرک‌هایی برای بوته لوبیا. یک گاواهن آنتیک زنگ زده و در انتظار اسبی برای کشیدنش وسط یک لکه علف و به طور ناهمگونی در کنار یک ردیف پنل خورشیدی قرار داشت. ته حیاط دورتر از تراس یک باربیکیوی خیلی بزرگ آجری بود و یکی از آن ننوهای پایدار که توی کاتالوگ‌های تبلیغاتی تصویرش زیاد دیده می شود. تق 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 تق. پل پشت یک میز پیکنیک روی نیمکتی از چوب سرخ و زیر سایبان شیبدار نشسته بود. همان اونیفرم قبلی را به تن داشت. شلوارک گشاد، پلوشرت و دمپایی‌های لاانگشتی. عینک زیادی مد روزش بالای سرش بود و سرش را روی دستگاهی که به نظر می رسید متعلق به دهه 1800 باشد خم کرده بود. تق 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 تق. دستگاه مورد نظر یک ماشین تحریر بود. گرچه به هیچ کدام از ماشین تحریرهایی که بت تا آن روز دیده بود شباهت نداشت. آن ماشین تحریر خیلی قدیمی بود، مال دوره ویکتوریا. یک دستگاه چاپ مکانیکی با کوبه هایی که به صورت قوسی روی کاغذ داخل نگهدارنده ضربه می زد. پل یک کلید را 5 بار فشار داد. تق 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 تق. به اهرم های داخلی ماشین یک سرانگشت روغن زد و دوباره تکرار کرد. تق 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 تق. پلگاریس به همین ترتیب داشت گند میزد به صبح آرام خیابان گرین با سرویس کردن یک ماشین تحریر فکستانی که یک راست از توی داستانهای ژول ورن بیرون آمده بود. تق 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 تق. بت زیر لب گفت عجب. برگشت داخل خانه تا کمی دیگر قهوه بنوشد و همونجا ماند. در سکوت پشت میز آشپزخانه نشست و با آیپدش مشغول شد و همچنان صدای تق تق خفه دستگاه واژه‌ساز زره پوش همسایش را می شنید. بعد از ظهر آن روز، وقتی خورشید خیابان گرین را همزمان به ماهیتابه و آتش تبدیل کرده بود، بت پای تلفن با مگی صحبت می کرد.
پس تو خونش تلسکوپ و ماشین تحریر داره. بران جالبه بدونم دیگه چی داره.
مگی بود که گفت. توسترای قدیمی، تلفونایی با صفحه شمارگیر چرخون، تشت رخشویی اهرمدار، کی میدونه؟
من تو چند تا از سایت‌های همسریابی چرخی زدم بهت، اما اونو تو هیچ کدومشون پیدا نکردم.
همسایه چندشاور.com یا سایت مردان بیارزه؟ بت از پنجره جلویی بیرون را تماشا می کرد که یک اتومبیل غریبه آن دست خیابان توقف کرد. از آن اتومبیل های ساخت کره به رنگ لاک قرمز. مرد جوانی که پشت فرمان بود همراه دختری چند سال جوانتر که پیدا بود خواهرش است از ماشین پیاده شدند. از خیابان که رد می شدند و به سمت خانه پل لگاریس می رفتند، بت متوجه مدل راه رفتن لگاریسوار مرد جوان شد.
سب کن مگی، حد بزن الان کیو دیدم؟
مگی پرسید، کی؟
شک ندارم بچه های آقای پروفسور تفلکی هستن، یه پسر و یه دختر.
رو تنشون خالکوبی دارن؟ دمپای بیرکنستاک پوشیدن؟
نه.
بت هر دو را برانداز کرد، به دنبال نشانه از نابهنجاری یا یاغیگری جوانانه.
نرمال به نظر می رسن.
بت، نرمال یکی از تنظیمات ماشین لباسشوییه.
دختر جیغی کشید و به سمت در ورودی خانه دوید. پل لگاریس داشت به طرف او می رفت و وقتی روی چمنها به هم رسیدند، دختر بازوهایش را دور گردن پل حلقه کرد و خنده کنان او را روی چمنها انداخت. پسر هم به قیل و قال آن دو ملحق شد. هر دو بچه خودشان را روی پدرشان انداختند. پدری که به وضوح برای مدتی او را ندیده بودند. بت گفت،
گمونم باید زنگ بزنم اورژانس. چیزی نمونده کتفش از جا در بره.
آن شب بت، مگی و خواهران اردیناند برای شام به یک کافه مکزیکی رفتند که از بلوک‌های سیمانی ساخته شده بود و بالای چراغ‌هایش سایبان‌های کاغذی داشت. فضای کافه به قدری اصیل بود که خجالت می‌کشیدند آب سفارش بدهند و به جایش مارگریتا نوشیدند. آن شب با خنده و نقل داستان سپری شد. داستان‌های درباره شوهرهای سابق، دوست پسرهای عوضی و مردهایی که نه عقل داشتند و نه شعور. گفتگوها گستاخانه و سرشار از شوخی بود. بیشتر از هر چیز درباره پل لگاریس حرف زدند و البته حرفهای خوبی هم نبود. وقتی راننده آژانس لیفت بت را به خیابان گرین رساند، دو ساعتی از تاریک شدن هوا می گذشت و تلسکوپ یک بار دیگر در حیات جلویی خانه پل به راه بود. اتومبیل پل در ورودی خانش نبود و بچه هایش داشتند آسمان را رصد می کردند. بت یک راست به طرف در خانهش می رفت که صدای پسر پل را از آن سوی ورودی شنید. پسر گفت،
شب بخیر.
بت سری تکان داد و شب بخیر نصف و نیمهی به زبان آورد بدون آنکه سرعتش را کم کند.
می خواهید قمره سیاره مشتری رو ببینید؟
این صدای دختر بود.
درست وسط آسمون. خیلی باحاله.
بت گفت، نه متشکرم.
یه نمایش باشکوه از دست میدید.
صدای دختر شبیه صدای دیل بود. رسا و دوستانه. از آن صداها که بابت هر چیز کوچکی ذوق زده میشوند.
امشب خسوف نداریم؟
بت داشت کلیدهای در جلویی را از کیفش بیرون می آورد.
خسوف کم پیش میاد. سیاره مشتری تمام طول تابستون قابل رویته.
دختر بود که گفت،
من نورا لگاریس هستم.
خوشبختم. بت مانک هستم.
مادر دیل و شری و ادی؟ بابا میگه بچه‌هاتون خیلی بامزن. دختر راه افتاد به سمت بت و به ورودی خانه او آمد.
شما خونه اشنایدر را خریدید. رفتن آستین، احمقای خوششانس، اینم برادرمه.
نورا رو به تلسکوپ اشاره کرد.
اسم تو به خانم مانک بگو؟
لارنس آلتویل چانس دل گرد و لگاریس هفتم. میتونه چیک صدام کنید؟ بت گیج شده بود. مثل زنی که سه لیوان مارگریتا بالا انداخته باشد. که همین کار رو هم کرده بود.
چیک؟ چیک یا لری؟ داستانش مفصله. میخواید ببینید گالیله قرنها پیش چه چیزهایی دید؟ گالیله سیر تاریخ بشری رو تغییر داد.
اثر باز کردن این دعوت و جیم شدن توی خانه کار مؤدبانه‌ای نبود. اصلاً در شأن خیابان گرین نبود. نورا و چیک بچه های دوست داشتنی بودند. بنابراین بت گفت
خب اگه اینطوره گمونم بهتره بیام.
از حیات جلوی خانهش وارد محوطه خانه لگاریس شد. این اولین بار بود که پا به فضای خانه او میگذاشت. چیک از تلسکوپ فاصله گرفت و به بت تعارف کرد نزدیکتر برود.
این شما و این سیاره مشتری.
بت چشمش را نزدیک لنز در انتهای لوله برد.
سعی کنید تلسکوپ تکون ندید. باید مستقیم قرار بگیره.
بت پلک زد. شیشه لنز به مژه‌هایش سابیده می شد. سر در نمی آورد به چی نگاه می کند.
چیزی نمی بینم.
نورا آه کشید.
چیک، وقتی تلسکوپ روی مشتری تنظیم نکردی نمی تونی بگی این شما و اینم مشتری.
ببخشید خانم مانک، بذارید ببینم. چیک از چشمی تلسکوپ کوچکتری که روی لوله تلسکوپ بزرگ سوار شده بود نگاه کرد و تنظیمات را بالا و پایین کرد.
حالا یه تصویر کاملا ثابت، بزرگ و واضح.
نورا گفت
امیدوارم حالا بتونید مشتری رو ببینید.
بت دوباره چشمش را به لنز نزدیک کرد. انقدر نزدیک که مژه‌های ریمل خوردهش ممکن بود روی آن خط بیندازند. اولش چیزی ندید. بعد نقطه نورانی زیبایی به چشمش خورد. مشتری بود. نه تنها مشتری، که چهار قمر آن در یک خط مستقیم. یک قمر سمت چپ و سه تای دیگر سمت راست آن با وضوح کامل قابل مشاهده بود. بت فریاد زد.
لعنتی! چقدر واضح، این مشتریه، پادشاه سیاره ها و قمرای خودش.
چیک گفت چند تا از قمرها رو میتونید ببینید؟
چهار تا.
نورا گفت
درست مثل گالیله، دو تا تیکه شیشه رو روی لوله برنجی گذاشته، اونو صاف رو به نورانی ترین نقطه تو آسمون ایتالیا گرفت و درست همون چیزی رو دید که شما الان دارید میبینید. و این پایانی بود بر نظریه بطلمیوسی. گالیله با این کار کلی دشمن تراشی کرد برای خودش.
بت نمیتوانست چشم بردارد. هرگز با آن دقت به آسمان نگاه نکرده بود و با چشمهای خودش سیاره دیگری را ندیده بود. سیاره مشتری فوق‌العاده بود.
چیک گفت صبر داشته باشید تا زحلم ببینید. حلقه‌های دورش و قمرها و همه چیزشو. نشونم بده.
بت به یک بار عاشق اجرام سماوی شده بود.
نمیتونم.
چیک توضیح داد.
زحل تا صبح خیلی زود بالا نمیاد. اگه دلتون میخواد ساعتتون رو روی یه روبه پنج تنظیم کنید. همینجا هم دیگر رو میبینیم و من نشونتون میدم.
4:45 دقیقه صبح؟ آه، نه نمیتونم. بت از تلسکوپ و قمرهای مشتری فاصله گرفت.
خب؟ حالا جریان چیکو برام توضیح بده.
نورا خندید.
ابوتو کاستلو. تو یکی از فیلماشون اون لاغره اسمش چیک بود. ما این فیلمو نزدیک 1000 بار تماشا کردیم و از اون به بعد من برادرمو چیک صدا میکنم. گیرش انداختم دیگه. بهتر از لا 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 لاری لا 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 لگاریس.
بت گفت
آها، حالا فهمیدم. منم الیزابت بودم و کلاس چهارم 7 الیزابت دیگه داشتیم.
یک بار دیگر سر را نزدیک تلسکوپ برد و به مشتری نگاه کرد و یک بار دیگر از دیدنش شگفت زده شد.
آه اینم از بابا.
نورا نور چراغ‌های جلوی اتومبیل پدرش را دید که خیابان گرین را پایین می آمد. بت فکر کرد بهتر است فوری از جا بلند شود و به خانه‌اش برود. اما چون این کاری آن هم حالا دور از ادب بود. پس غریزه فرار را از خودش دور کرد. پل از ماشین پیاده شد و گفت
شما کله پوکا تو حیات من دارید چیکار میکنید؟
مردی دیگر با موهای سرخ که خیلی بزرگتر از چیک نبود از صندلی مسافر پیاده شد.
منظورم شما نبود بت. این دوتا بچه رزل رو میگم.
نورا رو کرد به بت.
بابا از اینجور کلمه ها زیاد استفاده میکنه. رزل. متاسفم که شما هم اینجا بودید.
پل به جوان مو قرمز اشاره کرد.
اینم دانیله.
بت متوجه شد جوان مو قرمز به شدت لاغر است. احتمالاً بر اثر سوء تغذیه. لباس‌های نو به تن داشت که قطعاً بنا به سلیقه خودش انتخاب نشده بود، چون پیدا بود که توی لباس‌ها راحت نیست. بچه‌ها با هم احوال پرسی کردند. بت هم سلام داد.
رفیق بزرگمون رو تو آسمان دیدید؟
پل به قول گازی بزرگ در آسمان نگاه کرد.
دانیل، تا به حال مشتری رو دیدی؟
نه، ندیدم.
دانیل بی هیچ توضیح دیگری به سمت لوله بزرگ آمد و از حفره چشمی نگاه کرد. بی هیچ حرف دیگری گفت
اوه.
پل پرسید
بت، تا میخوای ببینی؟
من دیدم.
و از سر شگفتی گفتم لعنتی. بت به نورا نگاه کرد. ببخش که جلوی تو این کلمه را گفتم. نورا گفت
لعنتی خوبه، صفت پرکاربردیه، مثل معرکه یا محشر.
چیک گفت
مثل باحال.
پل گفت
یا چشمگیر
یا مادر به خطا.
دانیل بود که این را گفت، بازم بی هیچ توضیحی. هیچ کس نمی دانست در جواب این حرف چه باید بگوید. دانیل چند روزی در خانه لگاریس ماند. بت صبحها صدای دو مرد را می شنید. صدایشان را که از پشت دیوار حیات خلوت به سختی به گوش می رسید. آنها را می دید که عصرها حوالی ساعت 7 با هم از خانه بیرون می روند و عاقبت یک شب پسر لاغر مو قرمز از آنجا رفت. خیابان گرین یک بار دیگر به محل دوچرخه سواری و توپ بازی تبدیل شد. چیزی به شروع فصل مدرسه نمانده بود و بچه ها با تمام قوا از فرصت بازی کردن بهره می بردند. انگار تابستان یک بار داشت به سرانجام می رسید و این حس پایان یافتن کاملا محسوس بود. در آخرین عصر ماه اوت، بت بچه ها را برای پیتزا به رستورانی برد که دور تا دورش پر بود از دستگاه های بازی کامپیوتری. وقتی به خانه برگشتند، بعد از آن همه سر و صدا، محله به شدت ساکت و خلوت به نظر می رسید. بچه های خانواده پتل روی چمنهای مقابل خانهشان با شیلنگ باغچه مشغول بازی بودند. پس ادی و شری هم به آنها پیوستند. دیل به خانه رفت. بت کمی دیگر بیرون ماند. نسیم ملایم و مطبوعی میوزید که برگهای درخت چنار او را تکان میداد. به یکی از شاخه‌های بزرگ و پایینی درخت تکیه داد و کمی از باقی مانده پیتزا را که داخل جعبه‌ای با خود به خانه آورده بودند به دست گرفت و ذره ذره خورد. اثری از پل لگاریس نبود. اتومبیلش توی ورودی خانه‌اش پارک نشده بود. بنابراین بت در سکوت خیابان گرین احساس آرامش کرد. گرچه بابت چهارمین تکه پپرونی، زیتون و پیازی که به دهان می‌گذاشت عذاب وجدان داشت. همینطور که لایه نازک نان خورده نشده پیتزا را میان چمنها می انداخت تا شاید پرنده آن را پیدا کند، به نظرش رسید حشره خیلی بزرگی را روی ورودی خانه پل لگاریس دید. کم مانده بود از وحشت فریاد بزند. به خیالش عنکبوت عظیم الجثه‌ای را دیده. اما بعد متوجه شد چیزی که روی زمین به چشمش خورده یک دست کلید است. درست جایی که پل معمولاً اتومبیلش را پارک می کرد. آنجا بود که بت خودش را در یک دوراهی گرفتار دید. اینطور وقتها یک همسایه چه کار باید می کرد؟ باید کلیدها را بر می داشت؟ پیش خودش نگه می داشت تا زمانی که پل به خانه برمیگشت. بعد باید در می زد و کلیدها را به او برمیگرداند. اگر کلیدها متعلق به پل بود، که به احتمال زیاد همینطور بود، بت با این کار پل را از هراس یک جستجوی بی حاصل نجات می داد. هر کس دیگری هم جای او بود همین کار را می کرد. اما جرقه پل انقدر از پیدا شدن کلیدهایش ذوق زده می شد که به صرافت می افتاد بت را به شامی که خودش پخته بود دعوت کند تا به این ترتیب از خجالت او درآید. آها، چطور است من تو حیات خلوت خانم روی دستگاه باربیکیو کمی گوشت دنده کباب کنم و با سس دستساز خودم ازت پذیرایی کنم؟ بت دلش نمی خواست به خانه پل برود. ساده ترین راه حل ممکن این بود که ادی کلیدها را به دست پل برساند. وقتی پل به خانه آمد، پسر بت شتابان به خانه پل می رود و کار درست را انجام می دهد و بت توی خانهش می ماند و کار تمام می شود. جلو رفت و دست کلید را برداشت. کلیدها به زنجیری وصل بود با نشان کالج بورهام. یک جفت کلید خانه و دو کلید صنعتی با شماره سریالی که رویشان هک شده بود. یک کلید قفل دوچرخه و بزرگترین قلم یک ژتون پلاستیکی کازینو که لبش سوراخ شده بود و زنجیر از میان این سوراخ رد شده بود. ژتون کهنه و رنگ رو رفته بود. لبه های دندانه‌دارش ساییده شده بود. پیدا بود که روزگاری رنگش قرمز بوده، اما حالا فقط لکه ها و رگه های از قرمز رنگ پریده رویش باقی بود. در مرکز ژتون هنوز می شد یک عدد 20 بزرگ را دید. احتمالاً مال وقتی بود که پل در یکی از کازینوهای تقلبی در مرز ایالت 20 دلار برنده شده. یا شاید آن ژتون تنها یادگار یک شرط بندی 2000 دلاری بود. بت ژتون را برگرداند. آن طرفش نوشته شده بود N.A. با حروفی عجیب و غریب و سبکی خاص، شبیه طرح یک خالکوبی داخل مربعی که روی گوشش قرار گرفته بود، مثل زمین بیسبال. در نور کمجان غروب، بت حروفی را روی زمینه خالی ژتون تشخیص داد، اما آنها هم پاک شده و ناخوانا بودند، به جز چند حرف، مثلا یک خ، یک آمعه و چیزی که به نظر خدمت می رسید، اما می توانست خرمن یا حرمت یا هر کلمه چهار حرفی دیگری باشد. آن دست خیابان روبروی در گاراژی خانه پتلها بچه ها به توپ پلاستیکی روی پایه ضربه می زدند. بت کلیدها را با خود به خانه برد تا وقتی که ادی را برای مأموریت پس دادن آنها به خانه پل بفرستد. دیل توی اتاق نشیمن با لپتاپش سرگرم بود. ویدیوهایی از پرش با اسب را در یوتیوب تماشا می‌کرد. بت ازش پرسید: کار داری؟ دیل جواب نداد. بت بشکنی زد و گفت: هی، هی، دخترم. چی؟ دیل سرش را از روی صفحه لپتاپ بلند نکرد. می‌تونی تو گوگل یه چیزی رو برام جستجو کنی؟ چی را جستجو کنم؟ این ژتون کازینو رو. بت دست کلید رو بالا گرفت. میخوای در مورد ژتونای کازینو جستجو کنم؟ این ژتون کازینو. خب نیازی به گوگل نیست. این یه ژتون کازینوست. از کجا آمده؟ از کارخونه تولید ژتونای کازینو. ببین اینو میکوبم تو کلت اگه چیزی رو که میخوام جستجو نکنی. دیل آهی کشید و نگاهی به مادرش و دست کلید و ژتون کازینو انداخت و چشمهایش رو چرخاند. خیلی خوب. میشه قبلش این فیلمو تمام کنم؟ بت جزئیات روی ژتون را به دیل نشان داد. رنگ قرمز محو، عدد 20، NA روی طرف دیگر و حروف ناخوانا. بعد دست کلید را همونجا رها کرد تا خورده های پیتزا را از روی دستهایش بشوید. مشغول روشن کردن ماشین ظرفشویی بود که دیل از اتاق نشیمن با صدای بلند چیزی گفت. بت پرسید: چی؟ دیل لپتاپش را به آشپزخانه آورد. این مال معتاداست. چی مال معتاداست؟ بت داشت ظرفا رو توی ردیف بالای ماشین ظرفشویی میچید.
همین جتون کازینو دیگه.
دیل این را گفت و روی صفحه لپتاپش تعدادی عکس به مادرش نشان داد.
NA مخفف انجمن معتادان گمنامه. مثل معتادای الکلی AA. من جتون کازینو رو با NA سرچ کردم و یه سایت باز شد. بعد رفتم تو بخش تصاویر و رسیدم به اینجا.
بت روی صفحه نمایش به طرحی که دقیقاً شبیه طرح روی جتون بود نگاه کرد. NA داخل یک زمین بیسبال با کلمات خیشتن، خدا، جامعه و خدمت که در فضای خالی دور تا دور آن نوشته شده بود. دیل گفت
این جتونا رو بهشون میدن تا بهبودیشون رو جشن بگیرن. یعنی دیگه سراغ مواد نرفتن. بیشتر از 30 روز. اما اینجا نوشته 20.
جتون انجمن معتادان گمنام توی دست کلید پلگاریس چه کار میکرد؟
گمونم منظورش 20 ساله.
دیل بود که گفت.
این دست کلید کجا پیدا کردی؟
بت مکس کرد. اگر پلگاریس اهل مواد مخدر و عضو انجمن معتادان گمنام بوده، بت ترجیح میداد دیل فعلا در این باره چیزی نداند تا زمانی که خودش از ماجرا مطمئن شود.
یه جایی پیداش کردم. بازم چیزی هست که جستجو کنم؟ مثلا جتون رستوران یا قوانین کازینوها؟
نه. بت دوباره سراغ ماشین ظرفشویی رفت تا بقیه ظرف‌ها را داخلش بگذارد. وقتی کارش تمام شد، با مگی تماس گرفت. مگی گفت:
بله، انجمن معتادان گمنام، انجمن الکلی‌های گمنام، انجمن کوکائینی‌های گمنام. این روزا برای همه چیزی انجمن گمنام را انداختن.
ان ای مال هروئینیاست؟
بعید می‌دونم مال خوابگردا باشه.
مگی کنجکاف شده بود.
مطمئنی کلیدا مال اونه؟
نه، اما تو ورودی خونه اون پیداش کردم. بنابراین میشه فرض کنیم یا داریم خودمونو به خریت میزنیم.
آدمایی که تو این برنامه‌های 12 مرحله شرکت میکنن همیشه میرن سراغ کسایی که اونها همین تجربه ها رو داشتن. سارا جلیس یه خواهرزاده داشت که با مردی از انجمن الکلی های گمنام ازدواج کرد، اما گمونم بعد کارشون به طلاق کشید.
خب اگه پل لگاریس عضو انجمن معتادان گمنام باشه، یعنی 20 ساله که اونجاست. واقعا نمیدونم چرا.
خب مگی مکس کرد. اعتیاد دیگه.
ادی و شری یک ساعت بعد به خانه آمدند، خیس از بازی با شیلنگ آب باغچه پتلها. بعد از یک ساعت هر سه بچه دوش گرفته و مقابل پلی‌استیشن نشسته بودند و یک فیلم با کیفیت HD تماشا می کردند. بت توی آشپزخانه بود، آیپد در دست، توی سایت های مختلف درباره انجمن معتادان گمنام جستجو می کرد و صدای ضربه ای را که به در خورد نشنید.
پروفسور لگاریس اینجاست.
ادی به آشپزخانه آمده بود. بت به هیچ واکنشی به پسرش نگاه کرد.
جلوی دره.
آنجا بود. روی ایوان. درست آن طرف در ورودی خانه، با شلوار جین و پیراهن سفید به تن و کفش کالج چرمی به پا. بت در را آهسته پشت سرش بست تا صدای فیلم مانع صحبتشان نشود. گفت:
سلام. معذرت میخوام که مزاحمتون شدم. میخواستم ببینم میتونم از حیات خلوت شما وارد حیات خلوت خودم بشم؟
چرا؟
چون خنگم و پشت در خونم موندم. فکر میکنم در ورودی خونم قفل نباشه. میتونم از دیوار بالا برم، اما در اون صورت روی سطل آشغالا فرود میام.
بت به پل نگاه کرد. به همون چهره‌ای که یک ماه قبل برایش ژامبون آورده بود. به چهره مردی که اتومبیلش را روز جمعه می شست و اعتقاد داشت بچه های بت بامزند. همسایه‌ای که تلسکوپش را خودش ساخته بود و ماشین تحریرهای قدیمی را تعمیر می کرد. جرقه پلگاریس در میان حلقه‌ای از مردان و زنان نشسته. همگی روی صندلی‌های تاشو هستند. پل به حرفهای دنیل گوش می کند. جوان ترکیه مو قرمز که درباره روزهایی صحبت می کند که دنبال هروئین بوده. پل سر تکان می دهد. رفتار 20 سال پیش خودش را به یاد می آورد. بت گفت: یه لحظه همینجا منتظر باشید. چند ثانیه بعد دست کلید در دست برگشت. پل زیر لب گفت:
کلیدای من؟ شما کلیدای منو کش رفتید؟ به شوخی میمونه.
تو مسیر ورودی خونتون بود. اولش فکر کردم یه حشره گنده است، اما اشتباه دیده بودم.
احتمالاً سویچ ماشینم از جیبم افتاده بدون اون که متوجه شده باشم. خب اینم یه نشونه دیگه از حواس پرتیم. هیچ نمیدونستم کجا گمشون کردم.
ممنونم. باید از خیابان گیرین و قوانین همسایه مدارانش تشکر کنید. حالا وقتش بود که بت در را به روی ادامه گفتگو ببندد. گفتگو با مردی که در خانه کناری زندگی می کرد. مردی که دمپایی می پوشید. مردی که بت از روز اول حضور در این خانه از برخورد با او اجتناب کرده بود. اما خودش را با یک سؤال غافلگیر کرد. از پل پرسید: اون پسر دانیل که موهای قرمز داشت و خیلی محترمانه حرف می زد، چی به سرش اومد؟
پل چرخیده بود که برود، اما توقف کرد. در درگاه خانه روبروی بت ایستاد.
آه دانی، مکس کرد. تو کنتاکیه.
کنتاکی؟ اهل اونجاست؟ بت حالا به چارچوب در تکیه داده بود، خیلی خودمانی راحت. انگار آنجا با پل احساس راحتی می کرد. احساسی که قبلاً هرگز تجربهش نکرده بود. یعنی از زمانی که پل آن سؤال امشب وقتتان آزاده است را بر زبان آورد.
اهل دیترویته. یه جای خالی تو کنتاکی پیدا شد. بنابراین برای 90 روز رفت اونجا. امیدوارم اون مدتی که اینجا پیش من بود مشکلی ایجاد نکرده باشه.
نه. میخواستم براش ساندویچ درست کنم. بلکه یک کمی چاق بشه.
آره، دنی باید بهتر غذا بخوره.
پل دوباره عقب رفت تا به خانه برگردد. میدونید؟ بت بود که گفت. اون قدیما موقرمزهای مثل اونو شیطون به شمار می آوردن. به خاطر رنگ شیطانی موهاشون. پل خندید.
اون تو وجود شیطانهای داره، اما نه بیشتر از بقیه ما.
بت به کلیدها در دست پل نگاه کرد. به ژتون کازینو که نشانه 20 سال دوری از اعتیاد بود. 2 دهه دوری از مواد مخدر. چیک لگاریس کم کم 21 سال داشت. یعنی وقتی پدرش توی مخمصه اعتیاد گرفتار بوده، او یک بچه بوده. وقتی پل سفرش را از هر جا که قبلن بوده آغاز کرده، تا به این شب ماه اوت رسیده. در همون مدتی که به چشم برهم زدنی طول کشید، بت بیش از گذشته یقین پیدا کرد که او و بچه هایش به آنجا تعلق دارند، به خیابان گرین. پل دست کلیدش را تکان داد و گفت:
ممنونم که از کلی عذاب نجاتم دادید.
خواهش میکنم. بت این را گفت و پل را نگاه کرد که به سوی خانش قدم برمی داشت. داشت برمیگشت به خانش برود که جرقه. خودش را در آشپزخانه دید. صبح زود. خیلی تا طلوع آفتاب مانده و بچه ها همه توی رخت خوابشان خواب هستند.
سلام پسر خوب.
روب اسپرسو سازش این را میگوید و لاته صبحگاهش را دم می کند. در یک لیوان دیگر یک کاپوچینه دوبل با کف شیر رویش. بعد خودش را می بیند که هر دو لیوان بیدار کن را از در ورودی بیرون می برد. لیوان به دست از پله های ایوان پایین می رود. آن طرف چمن های حیات و زیر شاخه های پایین درخت چنارش. پلگاریز توی ورودی خانهش تلسکوپ را به پا کرده. تلسکوپ رو به آبی تیره و بیکران آسمان خیابان گرین تنظیم شده. زحل در حال بالا آمدن است. از چشمی تلسکوپ زحل با آن حلقه دورش سراسر شکوه و زیبایی است.
یک تصویر کاملا ثابت، بزرگ و باحال.